بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون درباره مفهوم پرستش بود، عبادت و اون که عبادت به چه معناست. چرا دنبال این مفهوم بودیم؟ برای اینکه ببینیم قیدی که در حکم اخذ کردیم به چه معناست. قیدی که اخذ کرده بودیم عبارت بود از این که گفته بودیم ساختن مجسمه یا هر شیء دیگری از این دست اگر به گونه ایست که یا در فضایی است که پرستیده میشه یا به قصد پرستیده شدن ایجاد میشه، ساختن حرام. ولی اگه نه، چون این قصدی یا چون این فضایی وجود نداره، اون وقت این ساختن حرمتی نداره. چون مفهوم پرستش مطرح شد، اینجا نکاتی مطرح شد که در تعریف پرستش در میان بزرگان مطرح. اولین مطلبی که بود یک بحثی بود که آیا پرستش اطاعت یا نه؟ آیا پرستش با اطاعت تفاوت داره یا همون اطاعت؟ مرحوم مازندرانی در شرح اصول کافی به استناد دو روایت گفته بود این همون اطاعته و پرستیدن یک شی یعنی اطاعت کردن هستی. اما مرحوم سعد را ایشون گفته بود نه، به صراحت اساسا پرستش اطاعت نیست، پرستش غایت التذلل، غایت الخضوع. بحثمون تا اینجا مطرح شد که دو گروه بودن در مقابل هم. مرحوم شعرانی به دفاع از صدرا برخواسته و گفته که اگر شما میگید پرستش همون اطاعته، چنان که مرحوم ملا صالح مازندرانی به صراحت میگفت، خب باید اطاعت از ائمه بشه پرستش ائمه، اطاعت پدر و مادر هم بشه پرستش پدر و مادر، در حالی که قطعا این گونه نیست. این قلت اگه سی بگه نه، اینجا در حقیقت ما داریم خدا رو اطاعت میکنیم، چون ما اگر از ائمه اطاعت میکنیم این به خاطر اینکه خدا گفته، پس اطاعت ما از اینها نیست، اطاعت ما از خداست. اگه پدر و مادرمون رو اطاعت میکنیم چون خدا گفته، پس در حقیقت اینها اطاعت اینها نیست. مثال بزنم از بیرون، مثل اینکه اگر یه نفری به شما گفت آقا سر چهار را که رسیدی پلیس که میگه واسا، شما از پلیس اطاعت نمیکنی، از قانون داری اطاعت میکنی. شاهدش هم اینکه اگه فردا گفت محل به پلیس، نظار محل نمیزه. ما اگر گوش به حرف پدر و مادر یا خدا یا ائمه میدیم چون خدا گفته این کارو بکن، خدا بگه نکن نمیکن. این قد در جواب ایشون میگه نه، اینجور نیست، ما میریم فرض رو میذاریم رو جایی که طرف از پدر و مادرش اطاعت میکنه، خدا رو هم قبول نداره. اصلا خدا رو قبول نداره ولی گوش به حرف پدر مادرش میکنه. آیا شما میگید این عبادت پدر مادره؟ آیا میگید داره عبادت میکنه؟ لذا اطاعت به معنای عبادت نیست. عبارت ایشون هم بخونیم، و بنا ان علی ما ذکره و شارح یعنی همون مرحوم مازندران، یکون اطاعت الائمه علیهم السلام و نبی صلی الله علیه و آله و سلم عباد لهم، در حالی که معنی عبادتهم غیر جائزه، عبادت اینا که جائز نیست، و اطاعتهم واجبه، عبادتشون که جائز نیست، و کذالک اطاعت الوالدین واجبه، اطاعت والدین واجبه اما عبادتشون حرامه. اگه یکی بگه عبادت والدین یا حتی ائمه فی الحقیقه اطاعت خداست، چون خدا امر به اطاعت ما، ما میگیم قلنا، فرض رو میبریم رو جایی، نفرض الکلام فی من لا یعترف به حکم الله تعالی، چون اصلا خدا رو قبول نداریم، بل نفرض الکلام فی اطاعت ظالمین، میبریم فرض رو، شما این رو بیرون نگفتن، شما یه جا گرفتار میشی، حالا یا طمع دنیا داری یا خوف از عذاب دنیایی داری، میری حضرت عالی از یک ظالمی اطاعت میکنی، خدا که نگفته از ظالم اطاعت کن، بلکه برعکس گفته نکن، اما شما میکنی، آیا عبادتش میکنی؟ فَإِنَّا لَا نَحْكُمْ بَأَنَّ مَنْ أَطَاعَهُمْ، یعنی اطاع از ظالمین، مشرک. لذا فلحق اینه که عبادت شیئون غیر اطاعت. و حالا آیه رو چی میگید؟ یا روایات رو چی میگید؟ میگیم اینا داله بر چیه؟ مبالغه است. مبالغه میکنه. میگه آقا تو داری در حقیقت با این کار کن عبادت میکنی. لذا میگه و آیه و حدیث که وردا اینا وارد شدن حملشون میکنیم علل مبالغه، وردا علل مبالغه فزم، مثل اینکه مثلا در روایت دیگه داریم المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، آیا این معناش اینه که یعنی کسی که حالا احیانا اذیت میکنه مردمو مسلمان نیست، یعنی کافره، فردا حدش بزنید تا قواعد ارتداد برش جاری کنی؟ از لیس المراد ان الموزی کافر. پس عبادت چیه؟ عبادت خضوع عند من یعتقد تأثیره، عند من یعتقد تأثیره فی الخلق و رزق و امثال ذلک. شینم اینی شهرانی. خب مرحوم آقا مصطفی ایشون یه بحثی در همین مورد داره که اساساً یه باب دیگه ای رو تو مسئله باز میکنه. ایشون میگه که معنای عبادت فقط تزلل ظاهری نیست. پس مطلب رو توجه کنیم، حالا این جنبندی نهایی که امروز کردیم مطلب رو با دقت بیشتری میگیم، منطقه این بحث اولمون ظاهرن به نفع آقای صدرات تمام شد، یعنی اساسا عبادت اطاعت نیست، تمام. نکته دوم این که آیا عبادت تزلل و خضوع خارجی است یا تزلل و خضوع اعتقادی رو هم شامل میشه؟ نگاه کنید، ممکنه ما در ظاهر نسبت به یک اموری هیچ هم خضوع نداشته باشیم، بلکه علکی قیافه بگیریم، ولی تو باطنمون که برید میبینیم این طرف تمام ذاتش در مقابل یک اندیشهی، در مقابل یک فرهنگی، در مقابل یک فردی خاضعه. ببینید تعبیر میکنم غرب پرستان، پرستش غرب، یعنی چی؟ یعنی ذات طرف این در مقابل این فرهنگ و این تمدن و مثلا این علم و این ساختار تمام ذاتش خاضع، ولی به ظاهر ممکنه وقتی هم میره پشت تریبون پشم بده، به ظاهر که میره پشت منبر میشینه بعد و بیرام میگه ولی تو دلش از درون خضوع داره. حالا آیا به چنین خضوعی، یعنی خضوع قلبی هم میگن عبادت؟ یا عبادت اون خضوعی است که همراه با یک عمل ظاهری باشه؟ مرحوم آقا مصطفی میگه نه، عبادت عملی است که همراه با خضوع ظاهری باشه یا نباشه. لذا عبادت هم سجده است، هم اون تذلل و خضوع قلبی. عبارت ایشونو ببینیم،
سجده هم از این تذلل باشه؟
نه، سجده با تذلل، ولی سجده بی تذلل ممکنه حالا میخونیم از امام حرام باشه ولی عبادت نیست. خب ببینید، شروع اولی بحث لغوی داره. العبدیه والعبودیه والعبوده به ذم والعباده بالکس، این یعنی طاعت. قال بعض ائمه الاشتقاق اصل العبوديه از ذل والخضوع، و قال الاخرون العبوده یعنی الرضا به ما يفعل الرب، والعباده فعل ما يرضى به الرب. زیر این فعل ما يرضى به الرب خط بکشیم، تو جنبندی اومد در رو میخوره. و قیل الاول اقوا و لحاظاقی تسقط العباده فی الاخره، یعنی کدوم اول کدومه؟ اون که بگیم معناش طاعته. لذا در اون دنیا عبادت به معنای اطاعت ساقط میشه، چون امری نیست. ولی لل عبوده، عبوده ساقط نمیشه، چون عبوده یعنی خضوع در برابر خدا. لان العبوده ان لا یرا متصرفن، لا یرا متصرفن فی الدارین الا الله. قال بعض المشایخ هازا، بعضیا گفتن آقا این حرف صوفیه، لغت به این ربطی نداره. هازا ملحظ صوفی لا دخل للاوضاع اللغویه فیه، یعنی لغت رو وارد بحثای فنیه پیچیده عرفانی یا بحثای فلسفی نکنیم. انتها ما عرضنا نقله من تاج العروس، و در لسان العرب گفته عبد عبادتن و معبدن و معبدتن تعله له، الوهیت براش قائل شد. در کتاب دیگه ای داره عبادت و عبوده و عبودیت تعله، این به نفع کیا؟ به نفع مازندرانی. و خضع و ذل، یا ذل نمیدونم کدومش الانه، و خدمه و التزم شرایع دینه، شرایع دینه و وحده، و او رو توحید کرد، یکی دانست. انتها اینا عبارت لغت داره. خود ایشون میگه و قد اشتهر بین ابناء العصر که ان العباده مرادف، کلمه پرستش را، مرادف کلمه پرستش در فارسی. و هازا حسب مراجعه اللغه و موارد الاستعمال غلط، عبادت به معنی پرستش نیست. فان فی الاخبار الوارده عن طرق اهل البيت استعمال شده کلمه عبادت فیما لا یناسب پرستش، مثل مثلا میگن از تفکر عباده، یا ان الله تعالی ما عبده به شیء اکثر من البدا، یعنی پذیرش بدا، یعنی در حقیقت کسی عبادت نکرده خدا رو قوی تر از این که بدا رو بپذیره. حسب نقل بالمعنا البته، فیعلم ان العباده معناها اعم من التزلل فی القوى الباطنیه و الروحیه و الفکریه و من التخضع و التزلل البدنی و فی القوى الظاهره و کل ما کانت زله و تخشع اکثر و اشد کان العبودیه کذالک، هرچی این بیشتر شد اونم بیشتر. تبع حسب اطلاق و اطلاق العابد على عبادت الاوثان و الاصناف و على عبادت الانسان، کسی که انسان رو پرستش میکنه یا بت رو، از این نستکشف میفهمیم ان حقیقت المعنى اللغوی کان نفس خضوع و ان صارت اللغه منصرفه الى الخضوع الخاص و الخشوع المعین. لغت بعدن منصرف شده به خضوع خاصی، یک نوع خاصی از خضوع، ولا یقال لکل خضوع و ذلتی عباده. خب عبارت ایشون اگه بخوایم جمع بندی کنیم در یک مطلب اینه، ایشون میگه از حیث لغوی هر نوع خضوعی رو بهش میگن عبادت. دومش هم این که البته این در اصطلاح ماها به معنای عبادت خضوع خاصه، اما نکته سومش هم این که می‌فرماید عبادت معناش اعم از خضوع ظاهری و خضوع قلبی است. لذا که انا میخوان بگن خضوع از حیث لغت مطلقا، اما از حیث انصراف به خضوعهای ظاهری میگن. خضوع ظاهری یعنی که شما یه کاری بکنی که من از رفتارت خضوع رو ببینم، خشوع رو ببینم. اینم نکته دوم که پس یکی این که آیا اطاعت هست یا خضوع، دو این که آیا اعم است از خضوع ظاهری یا باید یه خضوعی باشه با یه عملی همراه باشه، با یک فعل خارجی همراه باشه. حضرت امام بحث مفصلی دارن، خوبم هست، چهارشنبه‌م هست، ماه رجبم هست، بحث نکته خوبی هم دوش داره. اینم بخونیم، فارسیه، از کتاب آداب و صلاته. ببینید عبارتو: عبادت را اهل لغت به معنای خضوع و تذلل دانستند و گفتند چون عبادت اعلی مراتب خضوع است، پس لایق نیست مگر برای کسی که اعلی مراتب وجود و کمال و اعظم مراتب نعم و احسان را دارد، و از این جهت عبادت غیر حق شرک است. و شاید عبادت که در فارسی به معنای پرستش و بندگی است، در حقیقتش بیش از این معنا که گفتند مأخوذ باشد و آن عبارت است از خضوع برای خالق و خداوند. یعنی یه پله رفت بالاتر، اینجا یه قید اضافه شد که ان عبادت یعنی خضوع برای خدا، یه قیدی داره. و از این جهت اینطور از خضوع ملازم است با اتخاذ معبود را اله و خداوند. یعنی اگر خضوعی از این دست بود، طبیعتا معناش اینه که کسی که براش خضوع میکنید خدا دونستید دیگه، اله دونستید، یا نظیر و شبیه و مظهر او. مثلا و از این جهت عبادت غیر حق تعالی شرک و کفر است. او مثلا از مال قبل او بود، مسیا نظیر و شبیه و مظهر او مثلا، نقطه سر خط. و از این جهت به این جهت عبادت غیر حق تعالی شرک است. چرا؟ چون شما وقتی عبادت میکنید ملازمه با اینکه او رو خدا فرض میکنید. و اما مطلق خضوع بدون این اعتقاد یا تجزم به این معنا، ولو تکلفن، ولو به غایت خضوع برسد، یعنی ما با زحمت خودمون رو به غایت خضوع برسونیم، چون واقعیت اینه که ما در مقابل غیر خدا چرا باید با نهایت درجه خضوع برسیم، ولی حالا برسیم. اما اگه کسی صرف اعتقادش باشه، بدون اعتقاد به این که خود این فردی که من دارم مقابلش خضوع میکنم خداست، این اسباب کفر و شرک نمیشود. گرچه بعضی انواع آن حرام باشد، مثل پیشانی به خاک گذاشتن برای خضوع، و این اگر چه عبادت و پرستش نیست، یعنی شما همجور سر بذاری زمین، که یکی از موارد هم میگن عتبه بوسی حتی در حرم‌های مطهرم بعضی اشکال میکنن، میگن وارد میشید شما این عتبه چون شبه سجده است نکنید. عتبه بوسی، عتبه این پای جلوی در، یه سنتیه در سنت ایرانی ها هم بوده، احترام زیاد که میخواستن بذارن عتبه در خونه کسی رو میبوسیدن یا چارچوبه درش رو، خیلی احترام میخواستن بکنن این عتبه پای در رو میبوسیدن. این رو الان میگن نکنید، میگن چون این عتبه ظاهر سجده داره این حرامه، لذا این عبادت نیست ولی ممنوع از شرعن علی‌الظاهر. پس احتراماتی که صاحبان مذاهب از بزرگان مذهب خود می کنند با اعتقاد به آنکه آنها بندگانی هستند که در همه چیز محتاج به حق تعالی هستند، در اصل وجود و کمال آن و عباد صالحی هستند که با آنکه مالک نفع و ضرر و موت و حیات خود نیستند، اما به واسطه عبودیت مقرب درگاه و مورد عنایت حق تعالی و وسیله عطیات اویند. اینها به هیچ وجه شایبه کفر و شرک در آن نیست و احترام خاص خدا احترام او و حب خاصان خدا حب خداست. چرا؟ پس چون قرار ولی شد، امام میگن باید خضوعی باشه با اعتقاد به اینکه این نوعی خداست، نوعی الوهیت داره. اما اگه نه، ما خیلی هم خضوع میکنیم اما او رو خدا نمیدونیم، او رو اله نمیدونیم. و در بین طوایف اشهد بالله و کفا بهی شهیدا، طایفه‌ای که به برکت اهل بیت وحی و اسمت و خزان علم و حکمت از جمیع طوایف عائله بشری در توحید و تقدیس و تنزیه خدای تعالی متمایزند ممتازند، طایفه شیعی اثنی‌عشری که کتب اصول عقایدانها مثل کتاب شریف اصول کافی، کتاب توحید صدوق و خطب و ادعیه ائمه معصومین آنها که در توحید و تقدیس و تنزیه ننموده، پس از کتاب مقدس وحی الهی و قرآن شریف که به ید قدرت نگاشته شده، معذالک که شیعه در جمیع امثار و اعصار از چنین ائمه هدا و معصومین منزهین موحدین تبعیت نمودند، با این که این کار را کردن، بعضی از طوایف که الحاد آنها از عقاید و کتبشون معلومه، باب طعن و لعن را بر شیعه، یعنی بر اینها مفتوح و به واسطه نسب باطنی، یعنی خبث و دشمنی که داشتن، تابعین اهل بیت اسمت را به شرک و کفر منسوب نمودند. و این در بازار معرفت و حکمت گرچه ارزشی ندارد، ولی بالاخره اینقدر میگن تو عوام، ولی چون مفسدش این است که مردم ناقص و عوام جاهل بی خبر را از معادن علم دور و به جهل و شقاوت سوق میدهد، جنایت بزرگی است به نوع بشر که جبران آن به هیچ وجه ممکن نیست. و از این جهت است که به حسب موازین عقلی و شرعی جنایت و گناه این جمعیت قاصر جاهل بیچاره، اینایی که باعث شده از بس گفتن شیعه بت پرستند و شیعه مشرکن، یه سری عوام دنبال شیعه نمیان، این گناه این عوام به گردن آن بی‌انصاف‌هایی است که برای منافع خیالی چند روزه مانع از نشر معارف و احکام الهی شدند و باعث شقاوت و بدبختی نوع بشر گردیدند و جمیع زعمات حضرت خیر البشر را ضایع و باطل نمودند و باب خاندان وحی و تنذیر را به روی مردم بستند. اللهم لعنهم لعنا وبیلا و عذبهم عذابا علیما. خب جمع‌بندی کنیم ببینیم از مجموع اون چه خوندیم با اون چیزی که گفتیم، میتونیم بگیم عبادت عبارت هست از غایت خضوع، اما برخلاف اون چیزی که مرحوم آقای حاج مصطفی میگفت، عبادت باید همراه با عمل باشه و الا عرفن بشه عبادت نمیگه. یعنی شما اگر اینجا لم بدی بگم چیکار میکنی؟ بگی من دارم عبادت میکنم. چی عبادته؟ چی تو دل من خواستم؟ به این عبادت نمیگه. ممکنه بگن ذکر میگه، ممکنه بگن آدم خوبیه، ولی این عبادت نیست. عبادت ماهیتاً محتاج عمل جوارحی است، باید با یه عمل جوارحی توأم باشه و این عملم باید عملی باشه که مناسب است عرفاً با این کار، که انه وضع برای این کار. مثلا در میان مسیحی ها این عمل زانو زدنه، در میان مسلمان ها سجده کردن و تعظیم کردنه، در میان ممکنه قبائلی پریدن بالا باشه، در ممکنه جاهای خوابیدن باشه، دمر به خواب رو زمین. این تو طوایف مختلف تفاوت میکنه. اون عمل مناسبش واقعیتش اینه که عرف به عرف فرق میکنه. کما این که عزاداری نگاه بکنیم، عزاداری نوعش به سنت‌های مختلف فرق می‌کنه. یه عده کاه می‌پاشن، یه عده گل می‌مالن، یه عده سینه می‌زنن، یه عده تو سر می‌زنن. ممکنه بعضی از اینا تو عرف دیگه اصلا نه تنها عزاداری نباشه، بلکه واسه مضحکه باشه. یعنی شما یه کاری که اونا می‌کنن به عنوان عزاداری، شما نگاه می‌کنی خنده دیگه می‌زنی چیکار دارن می‌کنن. تو همین مملکت خودمون که تازه یه فرهنگ و یه پارچه است، نوع به نوعش فرق میکنه. یعنی یه جایی هست که طرف یه نوع عزاداری میکنه که این عزاداری رو جا دیگه اصلا بلد نیستن، یا اصلا عزاداری نمیدانند. یعنی مثلا که طرف بره تماما تو گل که عزاداری منطقه لرستانه، تو جای دیگه این مشتاق عزاداری نیست. از اون طرف یه جاهایی یقه پاره میکنن، اون بقیه نگاه میکنن میگه این چه کاری. همین چند سال پیش که کره شمالی رهبرش یا رئیس جمهور اسمم که بود فوت کرده بود، تلویزیون نشون میداد که اینها نوع عزاداریشون، میشستن همونجوری با پهنای صورت جیغ میزدن. یعنی همونجور آدم هر کم نگاه میکرد خندش میگیره. این ماها که نگاه میکردیم گفتیم اصلا چرا این عزاداریه، یا مثلا رس کنید مسخره‌بازی نوع خاصی بر اوناست. یعنی این سبکیست مربوطه به اونجا، نمیشه گفت غلطه یا درسته، نوعیست. در عبادت هم همینجوره. البته میشه گفت که تقریبا جامعه بشری سجده رو همه قبول دارن که این علامت نوعی عبادته، ولو مسیحی ها ندارن، یهودی ها ندارن، ولی هندی ها دارن، نسبت به خودشون مسلمون ها هم دارن، در مناطق آفریقا و اینا هم تا اونجا که دیدم دارن. ولی به هر حال اینو میفهمن که کسی که این کارو میکنه عبادت داره میکنه. پس عبادت عبارت هست از غایت الخضوع همراه با عملی که مناسبه با این باشه، یه عملی مناسبه با غایت الخضوع. و در مقابل کسی هم باید باشه که ما او رو دارای مقام ربانیت یا خالقیت میدونیم. اگر چون این اعتقادی نباشه این عبادت میشه. این اگر کسی بره در خونه یک بزرگی تعظیم بکنه، عرفم نمیگن عبادتش کرد، ولی اونی که ممکنه بگیم آقا این تعظیم حرامه، سجده حرامه، همون فرمایش امام. اگر کسی اعتقاد به ربانیت، خالقیت نداشته باشه، عملش عبادت نیست، ولو ممکنه حرام باشه. این ربانیت و خالقیت رو چرا جدا کردیم؟ چون نگاه بکنید، خالقیت ممکنه من اعتقاد داشته باشم کسی خالق من هست، ولی بعدن امور دنیا رو واگذار کرده به کسی دیگه. مثل بسیاری از بحث‌ها که تفویض مطرح میشه، جبر و تفویض. تفویض بحثش در اصطلاح کلامی قدیم ما اینه، میگن خدا خلق کرد، بعد گفت خدا حافظ، داد دنیا رو دست عده دیگه اداره کنن. مثلا فرض کن سازنده ماشین و راننده ماشین، ساخت داد دست یکی دیگه را ببردش. ممکنه کسی اعتقاد داشته باشه خالق خداست، اما رب خدا نیست. مشرکین رو میگفتن، ممکنه قلات شیعه بعضا نسبت به اهل بیت در مقاطع این عقیده رو داشتن، قلات صوفیه نسبت به بعضی از صوفیه همچین عقیده ای رو داشته باشن، ممکنه همین در خیلی از اقوامی همچین عقیده ای باشه که بگن آقا ایشون بل استقلال، اونم نباز به این که مثلا فرض کنید واسطه است، خودش بل استقلال این میتونه تمشیت امور من کنه، میتونه تربیت کنه، ربانیت داره. پس اگر همینجا بحثو ببندیم، عبادت سه رکن داره: یک، غایت خضوع. دو، در مقابل کسی باید باشه که ما نسبت به او نوع اعتقاد به الوهیت و ربانیت و خالقیت داریم. سه، باید همراه با عمل مناسب باشه. این سه قید. این قید در مقابل که میگیم باید در مقابل کسی باشه که به نسبت به اوی همچین عقیدهی داریم، این قید میتونیم بگیم مقوم معنی عبادته. یعنی چی؟ یعنی همین که گفتیم، بگیم سه تا رکن داره عبادت: یک، باید خضوع کامله، دو، در مقابل چون این عقید فردی که عقیده نسبت بهش داریم یا شیعی، سه، همراه با عمل ما. میتوندم نه مبین یکی از ارکان باشه. به چه معنا؟ به این معنا که ما اگر چنین اعتقادی نداشته باشیم، اساساً به غایت خضوع نمیرسیم. یعنی غایت خضوع کجا حاصل است؟ اون جایی که یه همچین اعتقادی باشه. من کی غایت خضوع دارم؟ اون وقتی که اعتقاد دارم فرد مقابلم دارای چنین درجه ای از ربانیت و خالقیت. اینو از کجا استفاده کردیم؟ از اون بند اول فرمایش امام. پس نگاه بکنیم، گفتیم عبادت عبارت است از یک، غایت الخضوع، دو، عمل مناسب، سه، در مقابل کسی که اعتقاد داریم خالق است یا رب است یا اله است. حالا این سخن اینه که این سومی آیا خودش هم رکنه یا مبین اون غایت الخضوع؟ یعنی غایت الخضوع اصلا در مقابله همچین فردی پدید می آید، توضیح اونه. این حالا نمیدونی میشه گفت یا نه، توفیری هم در مسئله نمی کنه.
چرا نمی فهمید اطاعتی که همراه با
غایت الخضوع؟ اطاعت الزامن توش نیست. ممکنه طرف عبادت بکنه، یک سر سوزن رو اطاعت بکنه، اصلا تو ذاتش اطاعت نخوابیده.
عمل انجام میده،
دارم تو سجده کنم. اصلا ممکنه اون
چیزی نگفته که بخواد این اطاعتش بکنه. یه بوتیه میره جلوش، بوت که نگفته من پرستش بکنم. این فعلا تعریفمون با توجه به اینکه جنبندیمون ناقص موند، دو سه تا بنده دیگه هم داره، انشالله روشه.